به نظر شما برخوردهای سختگیرانه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در کاهش تنش‌های لیگ برتر مفید است؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه _ TV 5 به گزینه مورد نظر خود رأی دهید.
خانم آقایان، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه، چه از شبکه 5 چه از رادیو ورزش. در این قسمت می‌خوایم در مورد هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر صحبت بکنیم. لیگ برتری که در پایان هفته دوم سه تیم شش امتیازی به خودش دیده. سپاهان، استقلال و پرسپولیس. مهمان ارجمندی داریم از مربیان و پیشکسوتان فوتبال کشورمون و به طور کلی در مورد مسابقات هفته دوم باشون صحبت خواهیم کرد. جناب وحید مزاری عزیز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیز و مردم خوب کشور.
با کدوم بازی دوست داری شروع کنم؟ پرسپولیس تراکتور قاعدتاً از نظر ساعت بازی و زمان برگزاری هم حساب بکنیم، پرسپولیس تراکتور به عنوان بازی هفته میتونه شروع خوبی باشه. پرسپولیس ورزشگاه پر از تماشاگر یادگار امام، تراکتوری که خریدهای فوق‌العاده‌ای داشته اما پر تغییر بوده و نتیجه که در نهایت به نفع پرسپولیس تموم میشه. این دوتا تیم رو این فصل چطور میبینید؟
به هر حال یه نقطه بارزی رو بین این دوتا تیم بعد بازی تو ذهنمون تصور کردیم، اونم ثبات تیمی بود. پرسپولیس با ثبات تیمی که حالا تو بخشای مجبور بود این رو رعایت بکنه، با همون بازی موقعیتی همیشگیش به زمین اومد و بازی موقعیتی که آقای گل محمدی برای تیمش تعریف کرده به دو گونه است: یا بازی از عقب زمین عمودی شروع میشه یا با تیم حریف پوزیشن دفاعیش طوریه که باید بازی رو به کنار ببرن. وقتی بازی رو به کنار میبره پرسپولیس، تازه شروع کارش اونجا تو اون مثلث‌های تکنیکی شروع میشه. زمانی که توی این مثلث‌های تکنیکی به مشکل میخوره، تبدیلش به لوزی میکنه و این تکنیک بازیکناشو در قالب تاکتیک بازی رو در بیاره، یه خط جلوتر میبره تو میانه زمین برای توسعه بازیش. اونجا پرسپولیس همیشه به مشکل میخورد، چرا تیمای حریف با 5 بازیکن 6 بازیکن استقرار داشتن. اما امسال پرسپولیس دست بر قضا، چون مهاجم تخصصی تارگت نتونسته بگیره و اون بازیکن وقتی به بازی گرفته میشه فقط تغذیه کننده است، یعنی مصرف میکنه. ولی پرسپولیس امسال تو خط جلوش هم 2 بازیکنی رو میذاره که خودشون تولید کنندن. امیری بعضن هرابید میره، آلیشا میره، بعضن اینا بازی میکنن و خود شهاب زاهدی بخشی از بازیش تخریب کننده است، بخشی از بازیش کمک میکنه به بازی تاکتیکی پرسپولیس.
گفتی شهاب زاهدی، عملکردش رو تو این دوتا مسابقه چطور دیدید؟ به زعم بعضی ها، برخی ها، چنگی به دل نزده. آیا مهره گمشده یحیی واقعا شهاب زاهدی بود؟
جان کاظم‌زاده، من سالها پیش مربی امیدهای پرسپولیس بودم. شهاب زاهدی تو سرباز تیم مقاومت، من این بازیکن رو آوردم تو امیدهای پرسپولیس. اگر باهاش مصاحبه کنین قطعا اینو میگه. اون موقع شهاب زاهدی یه وینگر سرعتی قدرتی بود که با هر دو پا هم شوت میزد هم دریبل میزد.
این الان جای بدی داره بازی میکنه.
رفتن این بازیکن به اروپا، تبدیل شدن این بازیکن به یه فوروارد قدرتی بیشتر تا سرعتی، تو چشا آوردیم بازیکنو. حالا آقای گل محمدی اومده از اون قدرت جنگش، تخریبش استفاده کرده در نبود مهاجم. این بازیکن که دوندگی بالایی داره تو رأس حملهش گذاشته برای شروع بلوک دفاعیش از جلو، چون میدونی یه تیمی وقتی میخواد بلوک دفاعی بچینه نفرات اولش بازیکنهای خط جلوشن، اینا بلوک دفاعی تشکیل میدن. اگر اونجا ما تخریب خوبی داشته باشیم، تیم ما خطای عقب ما برای دفاع کردن کار راحت تری داره. شهاب داره تو پرسپولیس.
اصلا بابت همین مطرح کردم، چون زمانی که میگی مثلا حالا شهاب زاهدی نامی
بعد
نوعی اومده به این تیم، همه میگن آقا تو زمانی خوبی که گل بزنی. گاهی اوقات اصلا این نیست، شاید چیزی که مربی ازش میخواد دقیقاً نکته که شما میگی. میگه آقا من میخوام مثلا تو اونجا بازی سازی خط دفاعی تیم حریف رو تخریب بکنی.
بله.
و با دوندگیت در فضاهای به وجود اومده بین مدافعین فرصت گلزنی برای سایرین ایجاد بکنی.
بله،
البته که شاید به عمل کردش در چند صحنه هم نقد وارد باشه، یعنی
بله.
بعد دو سمت این مبحث رو با هم دیگه ببینیم.
به هر حال آقای کاظم‌زاده تو این دو بازی دو سه تا موقعیت گل هم گیره زاهدی اومده که باید بهش فرصت بدیم تا جا بیفته. اما یه قیف دفاعی براش کادر فنی مشخصه که این قیف دفاعی رو براش تعریف کردن. تو اون قیف دفاعی نقش اول تخریب و شعبزادی داره، نقش اول دعای کوتاه سرعتی پرس رو شعبزادی داره و بازیکنهای دیگه جمع کننده توپای تخریب شده از پرس شعب رو داره.
چقدر پرسپولیس نیاز به مهاجم تخصصی داره، یک مهاجم نه؟ آیا از سبد فوتبال ایران میتونه کسی رو برداره در این موقعیت یا نه حتما باید بره به سراغ سبد فوتبال خارجی؟
به هر حال آقای کاظم‌زاده مهاجم تارگت هدفی که تو پلن بی و سی یک مربی بتونه تخریب هوایی ایجاد کنه پرسپولیس نداره، نمیتونیم کتمان کنیم. پرسپولیس هنوز به اون بنبستی که یه گل عقب بیفته یا به یه سمتیازی نیاز داره، یه تیمی باش 0-0 تا دقیقه 60-70 و بلوک دفاعی دوتا چهار نفرشو میچینه، مولا درزه نیم فضاش نمیره که تخصص بازی پرسپولیسه، هنوز امسال به اون بنبست نخورده که ببینیم راهکار آقای گل محمدی چی.
در مورد تراکتور صحبت بکنیم و بذارید حد فاصلش، من یه نکته در مورد روند مدیریتی باشگاه پرسپولیس عرض بکنم و مصاحبه‌ای که بازیکنان این تیم داشتن. بازیکنان پرسپولیس مصاحبه میکنن، 100% قراردادمون رو گرفتیم، آپشن هامون پرداخت نشده و از راهروهای باشگاه پرسپولیس خبرهایی رو دوستان خبرنگارم به من میرسونن که با وجود اینکه پرسپولیس دو هفته از لیگ گذشته، نشانی روی پیراهنش نشسته به عنوان حامی مالی، اما قراردادی امضا نکرده. صراحتن بازیکنان اعلام میکنن آقا تامین منابع مالی رو از هیئت مدیره خواهان هستیم. مصاحبه پیشین آقای درویش هست که اخیر آقای درویش هست که اشاره میکنه آقا قهرمان نشدن بیشتر به نفع باشگاه هست. راستم میگه ها، یعنی با توجه به بازم میگم فرم درآمدزایی فوتبال ایران به طور کلی، باشگاهی که قهرمان میشه تو اشل مدیریتی ضربه میخوره، اما این دلیل بر این نمیشه که تفکر به سمتی بره که تیم ها از چالش و رقابت جا بمونن، چه استقلالش باشه چه پرسپولیسش. در مورد استقلال هم صحبت خواهم کرد. به طور مشخص در حال حاضر مدیریت پرسپولیس در تامین آرامش و نیازهای بازیکنانش در این مقطع از فصل ناتوان بوده، که کار به جایی کشیده میشه که بازیکنان دست جمعی و هماهنگ مصاحبه میکنن. مدیریت اگر بتونه درست مدیریت بکنه، از اعضای هیئت مدیره گرفته نسبت به وظایفشون تا شخص آقای درویش، بازیکنان این اجازه رو به خودشون نمیدن که جمع بشن مصاحبه هماهنگ بکنن و همه یک حرف بزنن. وقتی این اتفاق میفته، یعنی آقای درویش بین شما و یحیای گل محمدی تاکید میکنم رختکن تیم اختلافی هست، چرا که اگر این اختلاف نبود قطعا یحیی میتونست رختکن رو مجاب بکنه که الان وقت مصاحبه نیست. ولی وقتی رختکن تصمیم میگیره مصاحبه بکنه، من احساس میکنم که اختلاف نظری بین مدیریت و سرمربی تیم. بریم سراغ تراکتور.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که تراکتور با تغییرات زیادی که داشته، جناب کاظم‌زاده، نمیتونیم بگیم این دو باخت فقط برای تغییرات زیاده، چون اصولا هر تیمی وقتی شکل پیدا میکنه برای خودش تو خط بحث دفاع و بحث حمله یه سری تعاریف داره، این تعاریف رو در اختیار بازیکن ها میذاره، میره تو بحث آماده سازی، همینطور که آماده سازی فیزیکی داره آماده سازی ذهنی هم داره. تیم تراکتور بحث دفاعی اصلا آمادگی ذهنی نداره، یعنی شما وقتی که میگاه میکنی
به چرا این آمادگی ذهنی وظیفه سرمربی بوده یا مدافعین جدیدی که جذب کرده باعث این عدم هماهنگی آمادگیش؟
ببینید مدافعین اسمشون روشه، اگر انفرادی نگاه بکنیم ذهنیت دفاع رو دارن جناب کاظم‌زاده، اگرم نگاه میکنیم انفرادی درگیری دارن، دوئل دارن، سر میزنن، تکل میزنن، دفع توپ دارن، اما باز دوچار اشتباهن. چرا؟ چون فشار تیمی در دفاع تو تراکتور صفره، در حمله از اون جلو فشار پرس صفره. تیم پارسال تراکتور فشار پرسش بالای 70 بوده پارسال تو خط جلو. تو
چه چیزی باعث میشه این فشار پرس کاهش پیدا بکنه؟ حالا بازی اول رو میگم، اولین بازی لیگ بود با سپاهان، نبود مهره مثل صفاهادی تاثیرگذار بود در این مسابقه؟
ببینید صفاهادی تو بازی قبلی از باب دفاعی، دوندگی و فشار پرس بهترین بازیکن زمین بود اصلا. بازی با سپاهانش
با وجود باخت 3-1
به دلیل اینکه ایشون یک تنه داشت تمام چاله‌های دفاعی تراکتور رو پر می‌کرد، حتی نیاز بعضن می‌خواست بازی سازی تو حمله بکنه. فشار زیادی روش بود، اما تیم تراکتور ذهنیت تک تک نفراتش هنوز زنجیر نشده به هم. وقتی زنجیر نمیشه اینجا فشار صفر میشه.
دقیقا.
شما فشار رو زمانی میتونی زیاد کنی که جمع باشی،
یعنی اون اخراج مؤکدن میگم بی مورد صفاهادی در بازی با سپاهان، شاید تراکتور رو در بازی مقابل پرسپولیس زمینگیر کرد.
بخش عمده ای از جلوی دفاع تراکتور رو صفاهادی جمع کرد. بازی با سپاهان میتونست نتیجه بدتری اتفاق بیفته، اما این تیم تراکتور سازی با این مهرهایی که گرفته باید ذهنیت دفاع تیمی و دفاع حمله همگی با هم حمله کردن رو یاد بگیر.
بریم سراغ بازی بعدی. یکم میخوام سرعت بدیم به تحلیل هامون، برسیم به شهرآورد اصفهان، ذوب‌آهن و سپاهان.
بله.
سپاهان ترکیب فوق‌العاده‌ای داره و فوق‌العاده هم بازی میکنه.
بله.
در مورد سپاهان میخوام یه جمله بگم. دونه دونه بازیکنایی که توی ترکیب سپاهان چشم میندازیم میبینیم و نامشون آشنان، بعضن توی تیم‌های دیگه‌ای هم بازی کردن. سپاهان از کره مریخ بازیکن نیاورده. رامین رضاییانش پرسپولیس بوده، محمد دانشگرش استقلال بوده، میلاد زکی پورش استقلال بوده. جلوتر میاد امید رفیعیانش استقلال بازی کرده، شهریار مغنروش پرسپولیس بازی کرده، ایسال کثیری که گرفته پرسپولیس بازی کرده. یه سری از بازیکن‌ها رو هم خودش پرورش داده و سعی کرده که از تیم‌های دیگه کم نام و نشان‌تر بگیره یا از آکادمیش بیاره دمش هم گرم. پیام نیازمند رو مثلا سپاهان خودش باش وایساد خیلی زیاد و و و. اما بنابراین بازیکن از کره مریخ نیورده. مدیریت این مجموعه و البته کیفیت بازی که ارائه میدن واقعا فوق‌العاده است.
چرا کازم زاده؟ دقیقاً این نکته خیلی مهمه. خط هافک تیم سپاهان در بازی اولش و در بازی دومش یه خط هافک جدیده. ما پس اینجا چرا ناهماهنگی نیست؟ اینجا چرا عدم پوشش نیست؟ عدم ذهنیت‌های برابر نیست؟ چرا؟ چون ذهنیت‌ها رو قبلاً هماهنگ کردن. شما نگاه می‌کنید خط هافک جدید سپاهان دقیقاً کاملاً با بقیه تیم هماهنگه. چه هماهنگی که از عقب زمین همشون میدونن ما تو بازی سازی یه پاس اول داریم، یه پاس میانی، یه پاس نهایی. در تیم فعلی سپاهان اگر من و شما بازی رو از تلویزیون نگاه می‌کنیم لذت می‌بریم، به دلیل اینه که پاس اول، پاس میانی و پاس نهایی همه عمودیه. شما وقتت برای بازی تو عرض خیلی گرفته نمیشه. پارسال سپاهان بازی عمودی رو داشته، اما فقط شهریار مغانلو رو داشته. اگر می‌خواسته نقطه دفاع راست به وینگر راست رو بلند بازی کنه، باید شهریار می‌رفته از اعتبار تنش استفاده می‌کرده.
بله.
اون موقع شهریار اینجا برنده می‌شده، ما تو باکس بازیکن سرزن نداشتیم. اومده بر اساس آنالیز بازی پارسالش رضا اسدی رو گرفته گوشه پشت شهریار مغانلو، یعنی یا درگیری فیزیکی کنار مال مغانلوه یا مال رضا اسدیه. اون موقع یکیشون تو باکس
و جوابم گرفته
حی حاضر
دو هفته. بله. دو گل هر کدوم
پلکان تهاجمیشو از پارسال به امسال کاملا مترقی کرده. و شما نگاه می‌کنید که وینگرای معکوسی رو که پارسال بازی می‌داده و این وینگرا نمی‌تونستن با تکنیکشون دفاع کنارا رو با خودشون جذب کنن، امسال اومده احمدزاده و شکاریو گذاشته. کاملا رضاییان میره میشه اصلا یه گوشه راست، احمدزاده میاد تو خط هافک، اسدی میره تو خط حمله. یعنی کاملا اینا میدونن دارن چیکار میکنن و این ذهنیت رو پرورش داده. بعد برده تو
این از چه جهت عرض کردم که آقا بازیکن از کره مریخ نیورده؟ چون حالا ممکنه بعضی بگن آقا پول، قرارداد فلان، و ما که صحبتش هم زیاد بود این چند وقت. بله، قاعدتا شما باید نظم، وضعیت مالی خوب همین رو داشته باشید که بتونید این مجموعه رو جمع کنید، مدیریتش کنید. ولی در کنار اونا بازی گرفتن از این بازیکن‌ها کنار هم و اضافه کردن به کیفیتشون نکته مهمی که توی سپاهان داریم می‌بینیم. به این فکر کنیم که عیسی آل کثیر هم بخواد به ترکیب سپاهان اضافه بشه، آیا دست زدن به زوج مغانلو و اسدی منطقیه یا عیسی باید رو نیمکت بشینه حتی اگر اجازه بازی داشته باشه؟
اینجا دو تا بحث داریم آقای کاظم زاده. یا با برنامه عیسی آل کثیر جذب شده یا غیر برنامه. اگه غیر برنامه باشه که ما اصلا نمیتونیم دربارش صحبت کنیم.
یعنی بگیرم که تیم‌های دیگه نداشته باشن غیر برنامه.
برنامه فوتبالی مربیش.
نه همینو میگم. میگم اگر غیر برنامه باشه، یعنی بگیرم که تیم‌های دیگه نتونن استفاده کنن.
اینجا عیسی آل کثیر یه بازیکنیه که باید منتظر فرصت بشه. ولی اگر با برنامه جذب شده باشه، برای بازی‌های خاصی جذب شده باشه، برای نوع بازی خاصی، قطعاً به موقعش از ایساد آل کثیر استفاده میکنه.
بله.
و مثل بقیه نتیجه میده. اما یه نکته بالایی رو آقای مرایس داره انجام میده. علاوه بر اینکه ستاره‌ها رو در قالب یک تیم به وجود آورده، به این ستاره‌ها تفهیم کرده یه جوونی میذارم تو زمین انقدر خوب حمایتش کردن جوونه تو بازی اولش ستاره شده. یعنی پشت در ویترین ستاره ها مونده، فکرش خراب نبود برم تو چی میشه، اومد تو از ستاره ها برتر بازی کرد. این رو ما نیاز داریم تو فوتبالمون. الان آقای تاتار تو تیمش جوون زیاد داره، آقای ویسی تو تیمش جوون زیاد داره، زوبان تو تیمش جوون. این رو باید ما شانس بدیم به جوونه بیا تو ویترین. فوتبال ما پر از استعداده.
دقیقاً. متشکرم. میخوام بیام سراغ استقلال. کی میتونه تایید بکنه که استقلال مشکلی نداره؟ اصلا توهین به شعوره فکر میکنم افراد اگر ما بگیم استقلال بدون مشکل داره پا به مسابقات لیگ میذاره. و جواد نکونام شرایطی که براش مهیا شده، به شعور هم دیگه قرار نیست توهین بکنه. میپذیرم که استقلال مشکل داره. نکات دیگری هم منتها در نظر بگیریم، منطقی تماشا بکنیم. استقلال به هر دلیلی، اختلاف بین مدیریت و سرمربی یا هر عنوان دیگه، بسته بودن سقف بودجه، نبود منابع مالی و و و، بازیکن خارجی نتونسته جذب کنه. اما بیایم یه نگاه بندازیم به ترکیب اصلی استقلال، مقایسه بکنیم با سالی که فرهاد مجیدی باش قهرمان شد. ترکیب همون ترکیبه، هیچ فرقی نکرده. فرهاد مجیدی هم اتفاقا مهدی قائدی نداشت زمانی که قهرمان شد. برام عجیبه گاهی اوقات بیش از اندازه اعتراض کردن. حق میدم به جواد نکونام که ناراحت باشه بابت لیستی که داده و جذب نشد. حق میدم که ناراحت باشه بابت بازیکن خارجی که میخواسته که جذب نشد. و میتونم انتظار داشته باشم من نوعی خودم رو در جایگاه یه هوادار قرار بدم و انتظار داشته باشم از مدیریت و آقای خطیر که آقا شما باید مشکلات کادرت رو حل بکنی. اختلاف این که شما بازیکن معرفی بکنی جواد رد کنه، جواد بازیکن بخواد شما نگیری، فقط به استقلال آسیب میزنه و در نهایت جواد نکونام اشاره میکنه پرونده بازیکن خارجی بسته شد برای من. البته که احتمالاً نقل و انتقالاتشون بسته نیست و همچنان ادامه خواهد داشت. اما یه بخشی از صحبت‌های جواد نکونام هم برام عجیبه. جواد نکونام ترکیب قهرمان استقلال در دستشه، دقیقاً ترکیبی که فرهاد مجیدی داشت، شاید با ترمیم. یعنی اگر مهدی قائدی رو از دست دادن، به هر حال مرداد محمدی جذب شده، اگر سیلوا رفته و عارف غلامی، دو تا دفاع وسط به جاش جذب شده. خب اینا رو کنار هم بذاریم، خیلی شاید پذیرفتنی نباشه. توی اون سالم مرادمند و سیاوش یزدانی برای استقلال بازی میکردن، سرباز شدن و سریع تغییر رو داد فرهاد مجیدی. این شرایطی که الان استقلال باهاش مواجهه و اتفاقا به نظرم به خاطر همین ثبات ترکیب تو هفته های اول داره خوب نتیجه میگیره با وجود همه مشکلات، میتونه یه برگه برنده باشه. پس با صحبت هامون، مصاحبه هامون و مشکلات متعددی که داریم، اما با بزرگ کردنش ممکنه گاهی اوقات روحیه بازیکن ها کشته بشه. نظر شما در مورد ترکیب استقلال و فوتبالی که ارائه میده مخصوصا در بازی با ملوان چیه؟
جان کاظم‌زاده، سه تیم بالای جدول که 6 امتیازی هن، این رو مدیون ثباتشون. قطعا سرمربیاشون هم اگر سوال کنید، یه تیم از پارسال رو بردن به امسال. حالا ما چی به تیممون اضافه کنیم؟ در تیم پرسپولیس میبینیم نعمتی چقدر پیشرفت کرده، میره گل میزنه، یا دو مهاجمشون هافکن ارتقا دادیم. استقلال هم امسال پلکان دفاعیشو ارتقا داده، ولی ثباتو داره. شما نگاه کنید تو خط حمله ارسلان رو متحری بازی میکنه، اگر ارسلان رو متحری بیاد بیرون، آرمان رمضانی میره و پیمان بابایی هم خصوصیات بازی تو رأس رو تقریبا داره، غیر از اعتبار تنه. پس سه تا مهاجم رأس داریم، ولی بعضی از تیم اون مدعی هم مثل پرسپولیس اون ندارن. اما آقای نکونام الان داره مدلی رو بازی میکنه که پس استقلال کمتر ضربه تو دفاع بخوره، یعنی پلکان دفاعیشو درست کرده. شما تو خط راست دو تا دفاع راست داره بازی میکنه، یامگا جلوتر بازی میکنه، بردانی عقب.
زوج سازی جواد نکونام سمت راست یامگا هردانی، بله. سمت چپ سلمانی و بله. جلالی، بله. فوق العاده چه بسا مهرداد محمدی یکم آماده تر بشه، اصلا جای سلمانی شاید بگیره.
مهرداد محمدی اگر آماده بشه به عنوان وینگر معکوس شادابی تیم نکونام رو بالا میبره. استقلال سالهای گذشته از وینگرهای معکوس خوبی استفاده میکرده. حسین حسین‌زاده بوده با راست به داخل، مهدی قائدی بوده با راست به داخل. الان اینو استقلال نداره، ولی به جاش آقای نکونام ترجیح داده به ارسال‌های موافق برم برسم. الان تو این شرایط اگر ما قرار باشه ارسال موافق بکنیم، یعنی کمتر شیفت دفاعی حریف رو دچار تغییر میکنیم، پس باید ارسالمون به پشت اینا بره. حالا اگر ارسال به پشت اینا میره، ما فقط تو خط هافبک یه رضاوند داریم که اضافه میشه، یعنی نیک نفس و مهدی پور این خصوصیت رو ندارن برن ضربه بزنن. اگر ما داریم با وینگرهای موافق بازی میکنیم، باید با دو تا بازو بازی کنیم تو خط هافبک که اینا برن ضربه زننده باشن. ولی اگه با وینگر مخالف بازی کنیم که به داخل بزنه شیفت رو به هم بریزه، حالا رضاوند میتونه تو نیم فضا صاحب توپ بشه، ایجاد موقعیت بکنه. تو بازی با صنعت نفت اتفاقی این شرایط پیش اومده بود، آقای نکومام هم رفت روش تاکید کرد که به گل رسیدن شرایطش بود. اما تو این بازی آقای تاتار واقعا یه سیستم سه دفاعی رو که در کنارهای زمین دبل عرض به وجود آورده بود،
بله.
یعنی جلوی حمله موافق استقلال رو عملا گرفته بود، یه نفر رو دروب یه نفر پوشش، اون برم همینطور. تو دبل عرض شما نمیتونی اوورلپ بزنی.
یه سوال روک و پوسکنده ازتون بپرسم، نظرتون رو به هم بگید. پاکو خمز مصاحبه ای میکنه سرمربی تراکتور،
بله.
اشاره میکنه به تراکتور، سپاهان و پرسپولیس به عنوان مدعیان قهرمانی، نامی از استقلال نمیاره. هفته بعد که همین هفته میشد در نشست خبری پیش از مسابقه، جواد نکونام استفاده میکنه از این فرصت برای اینکه فشار رسمیش برد، میگه بله ما مدعی قهرمانی نیستیم. استقلال با این ترکیب، با این ثباتی که در ترکیبش بوده و با تفکرات جواد نکونام، واقعا مدعی قهرمانی نیست، یا این نه این شاید یک نمایش باشه برای اینکه فشار روی تیم کم باشه؟
ببینید، جام قهرمانی تو ایران یه برش نوشته استقلال، یه طرفش نوشته پرسپولیس. اینی که تیمای دیگه مثل سپاهان شایسته بیاد این اسمو پاک کنه، اسم خودشو بذاره، خیلی فرسایش میبره. باید تلاش کنن. عجینه استقلال با قهرمانی، اسم مربی مهم نیست، نفرات مهم نیستن، هر کسی تو این چارچوب قرار میگیره باید برای قهرمانی بجنگه.
پس به نظرتون استقلال مدعی، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی؟
بدون شک.
ابزارش رو هم داره؟
به نظر من شادابی تیم استقلال پایینه، ولی ثباتش این تیم رو سوق میده به سمت قهرمانی. ثبات نیمکتش، همدلی نیمکتش و اون تجربه نکونام از ساختارهای دفاعی و ضد حمله این تیم رو سوق.
دستیاران جواد نکونام چقدر میتونن بهش کمک بکنن؟
به هر حال من سعی میکنم، اینا همکار میشن با ما تقریبا همگی و دوست ندارم نظراتی بدم که همکارام دلگیر بشن، اما به هر حال نکونام نیاز به دستیاری داره که بتونه بهش تلقین کنه اینی که من میگم بهتر از این روشی که شما میگید. اگر تو این نفرات کسی باشه، من نزدیک ندیدم که بتونه اون چیز تاکتیکی که میبینه به آقای نکونام خورند بده برای بازی، قطعا موفق میشم.
خیلی متشکرم. میخوام یه تحلیل کوتاه هم در مورد فولاد از شما بگیرم و نفت آبادان. عبدالله ویسی و علیرضا منصوریان معتقد بود میخواد فوتبال نوینی رو ارائه بده، چقدر موفق بود استفاده از کنت در اون منطقه و اون فرم بازی، چقدر به نظر شما منطقیه در فوتبال ایران؟
ببینید، این که آقای منصوریان و دوستای خوب منه، این که ایشون گفته فوتبال نوین ارائه میدیم،
خیلی کوتاه در یه دقیقه بفرمایید،
فاکتوراش هم خودشون باید توضیح بدن، من نمیدونم بر چه اساسی گفتن. ولی فولاد عین تراکتور سازی، فشار صفره تو خط دفاعش، تو خط حملهش نفرات جدیدی مثل منشا و عباس داده نیاز به زمان دارن. اگر فولاد بخواد شرایطی به وجود بیاره که تو روند امتیازگیری بیفته، باید عقب و جلوی تیمشو به هم نزدیک کنه، ثبات بده به این تیم. دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما آقای مزاری بابت حضورتون، بابت تحلیل‌های درجه یک و پختتون. برای شما آرزو موفقیت می‌کنم.
عزیز دلین،
سپاسگزارم.
آرزو موفقیت برای شما.
ممنون. بینندگان محترم همراه ما باشید. بخش دیگری رو تقدیمتون میشه. ما امروز در مورد هیئت فوتبال استان تهران مفصل صحبت خواهیم کرد و قسمت ویژه‌ای رو تقدیمتون می‌کنیم. هم بیننده‌ها هم شنونده‌های عزیز رادیو ورزش کنارمون باشید.
اشتباه خیلی عجیب و توپی که در درون دروازه قرار میگیره.
از سال قبل نه، از سال قبلش بازیکن‌ها یک سری طلب دارن، از سال قبل طلب دارن و هنوز که هنوزه بازیکنهای جدیدی که وارد تیم شدن و بازیکنهایی که سال گذشته بودن هنوز کوچکترین دریافتی نداشتن.
آیا امیری و آیا دریش مگه نگفتن که پارسال تنها تیمی هستیم که پارسال
نه اصلا بله آپشنهایی که بازیکنها داشتن هنوز به قوت خودش باقیه. ما تشکر میکنیم از زحماتی که میکشن ولی بالاخره ما انتظارمون اینه که چه کاری باید تیم پرسپولیس پارسال میکرد. امسال پرسپولیس نماینده ایران توی آسیا، ما انتظارمون اینه که همه شرایط فراهم بشه که ما به عنوان نماینده ایران میریم تو آسیا بازی کنیم.
خب ببینید تیمی که پارسال 3 تا قهرمانی آورد همه انتظار ازش دارن که یه استقبال خیلی خوب ازش بشه واسه فصل جدید. متاسفانه این اتفاق برامون نیفتاد و هیئت مدیره و مدیر عامل محترم آقای درویش ما که ندیدیمش از اول فصل، هم دو سه ماه هست داریم تمرین میکنیم و ندیدیمش حتی اصلا بیان سر تمرین که یه خسته نباشی بابت فصل قبل به بچه‌ها بگن و هم حتی یه قول صحبتایی بشه واسه فصل جدید. ولی این بچه‌ها رو شما اگه میبینید واقعا از جون دل دارن مایه میذارن، تلاش میکنن که بتونن بهترین عملکرد رو انجام بدن و دل هوادارا رو شاد کنن.
ما به هیچ عنوان نمیخوایم که اعتراض مستقیمی کنیم ولی داریم گلایه میکنیم از هیئت مدیرمون. به هر حال همون جوری که علی گفت میدونیم که آقای درویش پیگیر هستن ولی شاید نیازه که هیئت مدیرمون بیشتر تلاش کنن، بیشتر حمایت کنن، کارهای بهتری انجام بدن. چون به هر حال اینکه چه اتفاقی دورور تیم داره میفته از لحاظ مالی، از لحاظ اسپانسری، اینا به بازیکن‌ها، به مربی، به مجموعه تیم واقعا ارتباطی نداره و باید به حال هیئت مدیره و مدیر عامل این مسائل رو حل کنن. مهمترین نکته اینه که شما برای اینکه بتونی تیم خوبی داشته باشی، فوتبال خوبی انجام بدی که هوادارت خوشحال باشه، نیاز به یک ذهن و آرامشی داری و این ذهن و آرامشت به هر حال هر کدوم از این بچه ها خانواده دارن، زندگی دارن، مشکلات دارن. فوتبالیست هم که ماشاءالله یه سر و هزار سودا، باید این ذهن آروم باشه. ما بازیکنای جوونی داریم که واقعا تمام درآمدشون همینه. به هر حال قسمت پشتیبانی ما، ماساژرای ما، بخش پزشکون، اینا زندگیشون اینجوری داره میگذره. خود ما همینطور.
فکر میکنم اولین کشوری باشیم که بخوایم در مورد این قضیه صحبت کنیم. ما همه تیمای ایرانی، من فکر میکنم حالا پرسپولیس استقلال جزو دو تایی باشن که همیشه در مورد پول دارن خیلی سختی میکشن و در مورد پول دارن صحبت میکنن. من فکر میکنم چیزای مهمتری تو فوتبال هست که ما بخوایم در مورد اونا صحبت کنیم، زیر ساختمون. و شما الان کشورهای همسایه رو ببینید متوجه داستان میشید و من فکر میکنم اصلا قشنگ نیست بازیکن آرامشش، ذهنش، فکرش و همه خانواده‌اش درگیر این باشه که ماهیانه پول به حسابش میاد یا نه.
ما دوست داریم این تفکری که تو تیم هست، این تفکر شکست ناپذیری، این تفکری که بچهای ما سیر نمیشن، از موفقیت سیر نمیشن، دوست داریم این ادامه پیدا کنه. از باشگاه خواهش میکنیم حمایت کنه، چون ما کارمون رو میکنیم. حتی اگه باشگاه کم کاری کنه ما داریم کارمون رو میکنیم و همونطور که بعد عید ما همه بازیامون رو بردیم قطعا همین رو ادامه هم میدیم و همه امیدمون اینه که باشگاه ما رو حمایت کنه، چون واقعا داریم سختی میکشیم تو این فصل جدید که شروع شده. خیلی اذیت شدیم، امیدوارم که بتونیم اون روندمون رو همینجوری ادامه بدیم تا باشگاهم که اون کاری که ما می‌خوایم رو انجام بده.
خانم آقایان صحبتون بخیر، دیگه داره زور میشه، دیگه 11 وقتتون بخیر باشه، چه از شبکه 5 ما رو می‌بینید چه از رادیو ورزش ما رو می‌شنوید. آرش اسدی به جمعمون اضافه شد تا با هم دیگه چند تا خبر رو مرور بکنیم. آرش با شماست.
خیلی مخلصم، سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، همراهان همیشگی ورزشگاه. خبرا رو با هم ببینیم آفس، چون می‌دونم به سرعت
حتماً
جدایی زودنگام آرش برانی از استقلال ملاسانی. آرش خب صحبت شد که قبول بره هدایت استقلال ملاسانی در لیگ دست اول رو برعهده بگیره، اما ظاهرا با اسپانسری که صحبت کرده بودند به تعهدات خودش عمل نکرده و آرش برانی اعلام کرده که از استقلال ملاسانی جدا خواهد شد و در واقع نپذیرفت هدایت و رهبری استقلال ملاسانی.
آرش بریم خبر بعدی رو بعد.
بریم خبر بعدی. امید نورافکنم که خب عمل جراحیش رو انجام داد، از بیمارستان ترخیص شد، آرزوی موفقیت میکنیم. یکی از بازیکنان فوق‌العاده خوب فوتبال ایران حافظ، و با هم صحبت کردیم تو بخش قبلی، اگر امید نورافکن و ایسال کسی رو برایان دابا و محمد کریمی هم به ترکیب سپاهان اضافه بشن، اون وقت واقعا یه تیم رویایی رو جوز موریس خواهد داشت و کار عریفان خیلی سخت خواهد شد.
دقیقاً.
آرزوی سلامتی داریم برای اونون رفکن. عرضو بهرامندم که خب دیگه مصاحبه بازیکن پرسپولیس رو دیدیم، مدیر عامل ریاض مدیر تیم رو هنوز ندیدیم. عجیبه این مصاحبه‌ای که همه بازیکن‌ها با هم انجام دادند، اما به هر شک باید این حق رو داد به اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، اونا هم بیان صحبت‌های خودشون رو مطرح بکنن. اینجوری شما اشاره کردید حافظ، اینکه در واقع آقای درویش اشاره کرد که اصلا قهرمان نمی‌شدی، مثلی آپشن‌ها فعال میشه، قرارداد بالاتر میره، ظاهرا همون داره براشون دردسر ساز میشه. همگی با هم یک مصاحبه هماهنگ رو انجام دادن.